عرض کنم، من با یه فرمایشی از مقام معظم رهبری بحث رو آغاز میکنم. حالا در طول بحث امیدوارم جایگاه خودش رو پیدا بکنه، معلوم شه که چی هست. شون میفرمایند که وضعیتی که امروز در دنیا هست وضعیت تحول است. اوضاع جهان در حال تبدیل به یک شکل جدید و هندسه جدید است. سوال این است که آیا دانشگاه کشور و نیز البته حوزه علمیه در قبال این حوادثی که در دنیا دارد اتفاق می افتد مسئولیتی دارد یا نه؟ حالا دیگه دلالت های لحن و اینا رو خودتون در نظر بگیرید که این چجور استفهامیه که ایشون مطرح میکنن. آیا در یک چنین شرایط به این اهمیت و حساسیت دانشگاه و یا حوزه میتوانند برای خودشان یک مسئولیتی تعریف نکنند و نقش تماشاچی داشته باشند؟ چه برسد به اینکه خدایی نکرده بخواهند نقشی در حمایت از جبهه مقابل جبهه حق به عهده بگیرند. بحثی که ما داشتیم یه تعدادی از شاخصه های محتوایی و کلید های درک عرفان های کاذب به طور کلی بود که به چند مورد پرداختیم، از جمله اینکه اونها تاکیدشون بر خدای درونه و اون خدای متعال که ادیان معرفی می‌کردند محو شده از تعالیم اینها. موضوع یوگا و مدیتیشن بود که به عنوان راهی برای ارتباط با این خدای درون معرفی میشد. مسئله نیروی فکر بود که با نیروی فکر میشه این خدای درون و توانمندی های درونی رو فعال کرد و در جهت خواسته ها به کار گرفت و موارد دیگه‌ای که حالا دیگه به اونا نمیرسیم. من امیدوارم این دوتا موضوع اول و سوم رو یک کمی بتونیم در موردش بیشتر صحبت بکنیم. برای اینکه یه خود بیشتر روشن بشه، من از اونجایی که بحث صبح به یه بنبستی برخورد و دیگه ادامه پیدا نکرد، زمان اون تموم شد، یه کمی بحث رو ادامه میدم و بعد در خدمت شما هم هستیم انشاءالله. گفتیم که این خانم باربارا مارکس هابرد، ایشون نقش کلیدی، نقش رهبری رو داره نسبت به بسیاری از کسانی که امروز در دنیا ادعا می‌کنند رهبر معنوی هستند. یعنی این تعبیر رهبران معنوی هم به کار رفته در مورد اینا، یا به نوعی رهبران تکاملی هستند، کسانی که می‌خوان بشر رو در این مرحله از تکامل که معتقدن تکامل معنوی است راهنمایی کنن و پیش ببرن. ایشون در این نموداری که ملاحظه می‌کنید افکارش رو خلاصه کرده. این نمودار یک محور مرکزی داره که از انتهای پایین سمت چپ تصویر تا بالای سمت راست رفته. این محور تکاملیه. ایشون نقطه آغاز این محور رو در یک کانونی قرار داده که اینجا انفجار بزرگ، بیگ بنگ، اون آغاز پیدایش و خلقته. بعد میگه چرخه ها یا حلقه های تکامل یکی پس از دیگری تا حالا طی شده. در مرحله اول جهان شکل گرفته، در مرحله دوم زمین پدید میاد، در مرحله سوم حیات به وجود میاد، در حد حالا همون ابتداییش موجودات تکسلولی و غیره، در مرحله بعدی حیات حیوانی و جانوری به وجود میاد، موجودات تکامل یافته تری که بالاخره فعالیت های ارادی و حیاتیشون رو دارن انجام میدن، و در مرحله بعد حیات انسانی شکل میگیره. و ایشون میگه ما الان در یه مرحله گذاری هستیم، داریم این حلقه گذار رو طی میکنیم که اصل بحثم رو هم اینجاست، تا بعدش به مرحله انسان جهانی برسیم. یونیورسال هیومانیتی، یعنی انسانهایی که با هم دیگه دست به دست هم میدن و اون پتانسیل نامحدودی که در درونشون هست آزاد میکنن، میتونن کار خدایی انجام بدن، میتونن خلق بکنن، میتونن عصر جدیدی رو به وجود بیارن. زمین رو از این وضعیتی که الان درش به سر میبره، بحرانهای گوناگون، متحول بکنن و بهشت رو در زمین برای خودشون بسازن. زمین پر بشه از صلح و صفا و برکت و سرسبزی و آسایش و همه اون رویاهایی که ما در سر داریم. و بعد ایشون میگه یه حلقه نهایی هم هست که در اون حلقه نهایی قابلیت ها و توانایی های نامحدود دیگه آزاد شده و هر انسانی برای خودش یه خدایی خواهد بود و هر کس خودش دیگه میتونم قابلیت و توانمندی های نامحدود درونیش رو بالفعل بکنه. که گفتیم اینا معتقدن خدا نمادی از همین قدرت های درونی بشره. به این ترتیب تو این حلقه گذاری که الان ما توش هستیم حول این محور اصلی، حالا چجوری ما این گذار رو باید طی بکنیم؟ الان این سوال مهمیه. چجوری انسانی که الان تو این وضعیت با این همه بحران ها روبروست میتونه به اون انسان جهانی تبدیل بشه و با مشارکت همدیگه انسانها خلق بکنن و اون قابلیت خلاقانه و خدایی خودشون رو ایجاد بکنن، دنیا رو از نو بسازن و خلق بکنن؟ ایشون میگه ببینید در مرحله اول باید ارواح روح‌های پیشرو دور هم جمع بشن، یعنی حول محور این دایره، این دایره رنگی نوشته کمیونین پیونرینگ سولز، اجتماع ارواح پیشرو، یعنی اون کسانی که چند قدم از بقیه جلوتر رفتن برای کشف این پتانسیل های خدایی قدم هایی رو برداشتن، اینا باید اول دوره هم جمع بشن که اون جریان رهبران تکاملی و اینایی که صبح صحبت کردیم در همین راستا ایجاد شدن و اجتماعات دیگری که اینا دارن. بعدش میگه تو مرحله بعدی DNA سیاره ای عوض میشه، یعنی وقتی اینا دوره هم جمع میشن با هم دیگه به یه دنیای جدید و نسل جدید و بشر جدید فکر میکنن، فکر اونا رو کائنات تأثیر میذاره، انسانهایی که از اون موقع بعد متولد میشن انسانهای دیگری خواهند بود، قابلیت هاشون بسیار بیشتره، کدهای ژنتیکی فعال نشده و اون قابلیت های نامحدود رو میتونه آشکار بکنه اونا فعال خواهد شد. دقیقا رو اینا بحث میشه. و بعد قوانین جهان هستی عوض میشه کلن. الان یه سری قوانین به این دنیای ما حاکم، ما داریم طبق همونا زندگی میکنیم. اینا میگن قوانین جهان تغییر خواهد کرد وقتی که انسان عوض میشه، اون آگاهی سیاره ای عوض میشه، این جهان هستی هم قوانینش تغییر میکنه، اون وقتی که مشکل ما نیست که بخوایم دنیا رو تغییر بدیم. اگر کسی نخواد تغییر بکنه با مشکل مواجه میشه. و ایشون اومده بخش‌های مختلف تمدن رو اینجا تو هر قطعی از این دایره گذاشته، رسانه، هنر، حکومت و سیاست، عدالت، حقوق، آموزش، بخش‌های محیط زیست، بخش‌های ببینید، بخش‌ها رو ملاحظه بکنید اسامیش اینجا اومده، علم حتی، میگه همه اینا عوض خواهد شد و بر یک شالوده دیگری در کنار معنویت، یعنی معنویت هم یکی از این قطاع هاست. میگه ما الان داریم توی ساختاری زندگی میکنیم معنویت توش نیست، داریم اذیت میشیم، دوچار بحران شدیم. وقتی که معنویت رو وارد این ساختار تمدنی و نهادهای اجتماعی بکنیم، اون موقع همه چیز تغییر خواهد کرد و ما باید زمینه‌های اون تغییر رو فراهم بکنیم. اون رهبران تکاملی و باشگاه بوداپست و این حرکت‌هایی که داره صورت می‌گیره، همه اینا در همین راستا دارن پیش میرن. این یه چکیده از این افکار که اینا قشنگ اومدن برای بخش‌های مختلف زندگی. لذا کمیته‌هایی دارن، سیاست معنوی دارن کار می‌کنن، در حوزه اقتصادش دارن کار می‌کنن، در حوزه رسانه یک مؤسسه بزرگی اینا ایجاد کردن، از ستاره های هالیوود گرفته تا این رهبران معنوی هندی همه توش هستن. حالا دیگه دارن چی کار میکنن؟ خودشون میگن این یه کانون اتاق فکریست که داریم برای آینده طراحی میکنیم. یه همچین شرایطی برای علم اصلا دارن برنامه ریزی های میکنن علم رو از این ماهیتی که الان داره خارج بکنند، یعنی ساختار علم بشه یه ساختار تخیلی. واقعا دارن این کار رو انجام میدن. دیگه اینجور نباشه که یک نظریه‌ای برای طرح لازم داشته باشه که بره یه عالم شواهد علمی جمع بکنه بیاد و خودشو اثبات بکنه. یک تخیل زیبا و منسجم با عناصر متقارن میتونه یه نظریه قابل قبول باشه. زمینه‌هاش هم البته ریختن تو فلسفه علم، الان نرفا زده شده. ولی اینکه جامعه علمی هم بپذیره، سیستم‌های دانشگاهی و پژوهشی هم تو این قالب بیان قرار بگیرن حرکت بکنن، این کارا داره انجام میشه، داره زمینه‌سازی‌هاش صورت میگیره. لذا کسانی که بیان مثلا حرفای تخیلی بزنن، اینا رو دیگه شما نمیتونید ردش بکنید. میگی نه خب اینم یه تخیلیه، بس باشه، شاید درست، شاید یه روزی فهمیدیم این چی میگه. این مواجهه رو میخوان در واقع صورت بدن تو این فضا. برای همین یک مقدار سخت ما درک بکنیم اینا تو چه چارچوبی دارن حرف میزنن. ما با اون منطقی که بلدیم، با اون روشایی که بلدیم، با استدلالایی که بلدیم، نمیتونیم خیلی با اینا مواجه بشیم. توی مدار دیگه اینا دارن سیر میکنن. این رو نمیدونم حالا چطور باید درک کرد. باید به مرور زمان ما ذهنمون رو ما که البته بعد از 12 سال خود داریم حس میکنیم اینا چی میگذره تو ذهنشون. ولی حالا اینکه انتقالش رو ما چگونه میتونیم انجام بدیم، احتمالاً یه خورده باید مرور زمان بخوره، ذهن دوستان ورز بخوره توی این حرفا و ایده ها و رویاها تا آرام آرام جا بیفته. ساختار حرفا، ادبیات این حرفا خیلی علمی به نظر میاد، از ژنتیک گرفته تا نظریات ساختارگرایی در علوم اجتماعی و اینا همه چی اومد وسط. حالا اگه دوستان با این نظریه آشنا باشن متوجه میشن که کجاها من این کدا رو گفتم. اینا داره میاد توی بحث، ولی خیلی گسیخته از هم و علوم نامرتبط که اصلا متدولوژی های تحقیق در این علوم با هم خیلی متفاوته، اینا همه اومده جمع شده. ایشون داره میگه که من این چشمنداز رو برای آینده دارم ترسیم میکنم و باید بریم به این سمت. و جالب اینه که دارن میرن به این سمت. این سوال پیش میاد که ایشون این حرفا رو از کجا آورده؟ این بحثایی که به ظاهر علمیه واقعا بر اساس تحقیقاتی به این نتایج رسیدن؟ ایشون میگه نه، اینا مکاشفات ماست. ایشون در سال 1980 یه مکاشفاتی براش اتفاق میفته و اسمشو میذاره مکاشفه تجربه مسیح. دو تا پیام اصلی رو تو این مکاشفه خودش تحلیل میکنه در میاره. یکی اینه که مرحله بعدی تکامل اینه که انسان‌ها با مشارکت همدیگه خلق می‌کنند و بشر کمک خالق به دنیا میاد. و مورد بعدی اینه که پایان این دوره از تاریخ جنگ نخواهد بود. این تئوری‌های آرماگدون و اینا رو بذارید کنار، یک جشن بزرگ جهانی خواهد بود. یک جشن پنتیکاستی. در این جشن همه انسان‌ها مسیح براشون ظهور میکنه از درون، متوجه میشن که خودشون مسیحن، خودشون خداهن و میتونن با ندای درونشون ارتباط برقرار بکنن و پیام‌های خدا رو دریافت کنن و بر اساس اون زندگی کنن و دنیا رو تغییر بدن. این دوتا پیامی است که ایشون از اون مکاشفاتش در میاره و تبدیل شده به استراتژی‌های جدی، داره در حوزه‌های مختلف از حزب دموکرات آمریکا گرفته که ایشونو کار کردن بیارن مطرحش بکنن تا مراکز علمی و پژوهشی مختلفی که در این راستا دارن حرکت میکنن. ایشون میگه که من مأموریتم اینه که مردم جهان رو با ندای درونشون آشنا بکنم. خلاصه این حرفو میزنه و کتاب‌هایی رو در این رابطه مینویسه. من فقط اینو بگم، رد میخوام بشم از روش، احساس نکنم داریم از بحثای فکری دور میشیم، اگرچه باید اینا رو همه رو در نظر داشت، جزوی از بحثای فکریه. لارنس راکفلر، ایشون میاد اسپانسر ایده های این میشه. یعنی شما تصور بکنید نیمی از دانشگاه های جهان، نیمی از مراکز پژوهشی دنیا، بلکه بیش از نیمی، ژورنال های علمی، اینا همه میان پای کار. شما برید ببینید خانواده راکفلر و این صندوق برادران راکفلر که ایشون 42 سال رئیسش بوده اسپانسر کدوم دانشگاه و مرکز پژوهشی و نشریه علمی و جایزه علمی بین المللی نیست. بعد فردی به نام نیل دونالد والش، ایشون به شدت ارتباط نزدیکی با مارکس هابرت داره و میاد افکار ایشون رو پیاده میکنه که این یه جریان جدی در کشور ماست الان که صبح من اشاره کردم آثارش ترجمه شده، داره پخش میشه، حتی فیلم زندگی و افکار ایشون ساخته شده و از رسانه ملی هم پخش شده. حرف والش که ایشون یک والش کتابی نوشته به نام ابداع زندگی. 10 روز میره با مارکس هابرت زندگی میکنه، خاطراتش، مکاشفاتش، الهاماتش، نگره هایی که نسبت به آینده داره، همه اینا رو آورده تو این کتاب نوشته. و جالب اینه این کتاب وقتی تو امریکا چاپ میشه 1 سال بعد تو ایران منتشر میشه، یعنی ترجمهش میاد تو بازار. والش در کتاب گفتگو با خدا دیدگاه های جالبی رو در رابطه با خدا مطرح میکنه که به همون موضوع اینرگاد، خدای درون کامل برمیگرده. یه جا مثلا برمیگرده خدا بهش میگه، چون گفتگو با خداست دیگه، از خدا سوال میپرسه، یه دیدگاهی رو میگه، خدا جوابشو میده یا باش موافقت میکنه یا اصلاحش میکنه. البته بعد از این گفتگو با خدا که 3 جلده یک کتابیشون منتشر کرد به نام دوستی با خدا، بعد یک کتاب وصل با خدا که تو اون وصل با خدا دیگه اعلام میکنه اصلا این خدایی که من طالبای صادقانم خودم بودم، اون سطح عالی‌تر آگاهی و شعور درونی خودم بوده، که البته تو همین کتاباش هم اینا رو داره مطرح میکنه ها، ولی خیلی رگه‌های نازک لابلای حرفای خدا میاد، ولی اونجا دیگه اصلا به نتیجه میرسه و روشن میشه براش که خودش خداست. ایشون توی این کتاب خدا بهش میگه که از نظر ذات ما شبیه یکدیگر هستیم، با توانایی‌ها و خصوصیاتی ویژه، از جمله برخورداری از قدرت خلقت. تو همون کتاب ابداع زندگی یه مطلب جالبی رو داره که از صبح زیاد در موردش صحبت کردیم. این جزء الهامات و اون کشفیات باربارا مارکس هابرده که والش میگه. میگه چیز حیرت آوری دارد اتفاق میافتد. همین مرحله آخر تکامل است. ما قابلیتمان را به خدایانمان نسبت می‌دادیم و حالا این قابلیت را به اصل خودش یعنی خودمان. ما داریم چیزی می‌شویم که عادت داشتیم خدایان بخوانیم. خیلی واضح داره این مبانی میاد. بعد یه نکته مهمی اینجا وجود داره و اون اینه که وقتی خدا درونی شد، همه ما با یه درون نگریش ساده می‌فهمیم که این خدا شرارت هم داره، تاریکی هم داره، آلودگی و انحراف و مسائل دیگه هم داره دیگه، ما بالاخره وسوسه هم هست تو وجودمون، همچین نیست که درونمون خیر محض باشه. لذا خدا بهش میگه من نور و تاریکی هستم که آفریننده نور است. این گفتگو با خدا جلد 3 است، یعنی دیگه داره هی میره جلوتر، بحثا روشن‌تر میشه. حکمت و خوبی بی پایانم، من بدی هستم که خوبی می آفریند. من همه اینها هستم و مجموعه ای از همه چیز. تو از من واحد می سازی، نه کثیر. بلندی می سازی، نه پستی. خوبی می سازی، نه بدی. تو با نفی نیمی از من در واقع نیمی از خود را نفی می کنی و با این کار به گوهر ذات خود پی نمی بری. حالا این خدای درونو که دوستان میگن نقد کنیم دیگه، بسم الله، الان نقدای کلامی شما اینجا عرصشه دیگه، شما برای این اثبات وجود خداتون چه خدایی رو اثبات میکنه؟ اینو دیوید ام وولف در کتاب روانشناسی دین که یه منبع معتبر درسی هم هست میگه که در معنویت امروز آنچه آشکارا جدید است غیاب مکرر و آشکار وجودی متعالی در بیرون از خود است. دیگه بیرون از خود چیزی نیست، همه چی داره فرو کاسته میشه به درون و قدرت‌های درونی و خلاقیت درونی و شعور باطنی و حالا تحت این تعابیر. این اون کد اصلیه و شاخصه اصلی این معنویت‌های سکولار، معنویت‌های جدید، نوظهور، عرفان‌های کاذب، هر اسمی می‌خوای دوش بذاری، این شاخصه توش هست. و وقتی این شاخص بیاد وسط، یه اتفاق دیگری میفته که بعضی از اینا اسمشو گذاشتن دوگانگی الهی. والش میگه یه جا دوگانگی الهی، دیگران هم این تعبیر رو به کار میبرن، یعنی خدایی که فقط خیر باشه این خدای کاملی نیست، این خدای ناقصه، این خدای کامل نیست، خدا دو نیمه است. هر دو جنبه وجود خدا رو باید در نظر بگیریم، همون نیمه تاریکش و هم نیمه روشنش. حالا شما ببینید دیگه تبعات این فکر تا کجاها میاد. ما میایم با افتخار سر بالا میگیریم، میگیم ما معتقدیم پیامبر معصوم بود، 14 معصوم داریم، اصلا انبیا معصوم بودن. اینا هاج و واج به شما نگاه میکنن که یعنی چی معصوم؟ حالا فرض کنیم معصوم، افتخار داری آدم نصفه یا آدم ناقص؟ این هنوز نیمه تاریک وجود خودشو درک نکرده. این که شما دارید میگید پاک خیر محضه، این ناقصه، به کنش کامل نرسیده این آدم، هنوز بخشی از استعدادها و قابلیتها و امیالش رو شکوفا نکرده. شما با افتخار دارید میگید معصوم بود؟ اینا چقدر خوشحالن. یه همچین در واقع دیدگاه‌هایی داره شکل میگیره و این مبانی هست. حالا شما باید بیایید از عصمت دفاع کنید که نه، عصمت یعنی کمال. این تیلور یه مقاله خوبی داره با عنوان الهیات پست مدرن. اونجا میگه اون چیزی که الان تو این شرایط الهیات پست مدرن داره رشد میکنه اینه که اون سلسله نامتقارنی که تو مسیحیت بود، خدا خیر محض بود و نور محض و نمیدونم پاکی و نفی گناه و شر و اینجور چیزا، میگه این سلسله نامتقارن داره به هم میریزه. یه ترکیبی بین خیر و شر، یه دیالکتیکی بین خیر و شر، این زیباتره، این جالبتره. مثلا ما فقط بخوایم هی سیاه و سفید بکنیم فایده ای نداره. مثلا تو اون فضای خاکستری و دوگانه هیجان زندگی هم بیشتر میشه، تنوعش هم بیشتر میشه، تجربه های بشری بست پیدا میکنه. این هم اون بوده در واقع الهیاتیش. برگردیم سراغ این باربارا مارکس هابر. ایشون یه کتابی داره به عنوان تجدید دیدار خانواده کیهانی. این یه زبان تخیلی و نمادین و اسطوره‌ای داره. قهرمان این داستان حواست که ظاهراً مارکس هابر از زبان خودش داره نقش حوا رو بیان میکنه و یه نامه مینویسه به خدا و میگه خدای آخه این چه وضعی، چقدر ناراحتی، هی خلاصه غیر قابل پیشبینی، خشنی، بیرحمی، بیا بشینیم با هم صحبت بکنیم، بالاخره در دوستی و صمیمیت رو باز بکنیم. و بعد در نهایت خدا رو نرم میکنه و کنار میان، با هم میشینن صحبت میکنن و حل میشه مسئله شون. حوا، خدایی که بشر رو از بهش بیرون کرد، و لوسیفر که شیطان، همونی که به شکل مار در اومد و آدم و حوا رو فریب داد تا از درخت علم و آگاهی بخورن و غیره. ستایی با هم خانواده کیهانی رو تشکیل میدن. و این خیلی نکته مهمیه ها. در واقع اینها دو جنبه وجود حوا هستن، جنبه تاریک و جنبه روشن. حالا اینکه جنبه تاریک کدومه، جنبه روشن کدومه، هم موضوع جالبیه. جنبه تاریک خداست، یعنی اون جنبه‌ای که کنش‌های منفی داره، خشم و بیرحمی و غیر قابل پیش‌بینی. اون جنبه مثبت و روشن شیطانه که هدایتگر، معلم، دعوت به علم و آگاهی میکنه. اصلا کلمه لوس یعنی روشنایی، لوسیفر یعنی فرستنده یا آورنده نور و روشنایی. اینکه لوسیفر تو عهد عتیق و اینا این تعبیر رو به کار بردن براش، به خاطر این بود که همون هدایتگر به علم و دانش و آگاهی و روشنایی بود. و یه همچین تحریف هایی داره صورت میگیره و اصلا نقش شیطان و خدا اونجوری که در ذهنیت ما بوده توی این عرفان‌های نوظهور داره عوض میشه. من ارجاع بدم به کتاب‌های فارسی دقیقاً. ببینید این لوئیز هی کتاب شفای زندگیشو من مطمئنم کسانی هستن تو این جلسه خوندن. کتابی که 60 بار تجدید چاپ شده باشه حتما دیگر قاطبه طلاب که اهل علم و مطالعه هستن باید تعدادشون این کتابو خونده باشن. یه کتاب دیگه ای داره لوئیز هی به نام قدرت درون. اونجا یه سری سوال جوابا هست. ازشون سوال میپرسن که نظر شما در مورد خدا چیه؟ میگه به نظرم یک روح بیکران و نامحدود وجود دارد. خیلی ساده است که بگوییم آن شیطان است. یا چیزی شبیه این. دیپاک چوپرا که صبح در موردش صحبت کردیم و من عرض کردم ایشون 200 عنوان کتاب به تقریبا به زبان فارسی داره، و خیلی سعی میکنه به جهان اسلام و به ایران و اینا نزدیک بشه، ایران و ایرانی ها. کتابی داره به نام چگونه خدا رو بشناسیم که 7-8 بار چاپش رو من دیدم، ولی بعدش هم دیدم هنوز تو بازار هست دیگه، حالا احتمالاً بازم چاپ شده. اونجا میگه شیطان دنیای آگاهی و استقلال و تصمیم گیری را پیشنهاد میکند، اما همه اینها زمانی دست یافتنی است که دانش وجود داشته باشد. برای همین اولین چیزی که شیطان به در اختیار ما گذاشت علم و دانش و آگاهی بود. و بعد ایشون صحبت میکنه در مورد اینکه همه ادیان در واقع دارن به یه چیز دعوت میکنن و اونم پرستش خود واقعی ماست. شما این تعابیر رو ببینید، این که گفتم این یه عنصر مشترک در عرفانهای کاذب، هر چی که بیشتر بازش بکنیم نقد فقط این نیست بگیم این غلطه. شما وقتی بحث رو دقیق باز میکنی، تحلیل میکنی، ریشه هاشو در میاری، خودش نقده. حالا بعد میشه مزایا و معایب یک ایده رو هم بررسی کرد، اونم یه مرحله دیگه ای از نقده. ولی من فکر کردم که با توجه به اینکه حالا شما دوستان تخصصتون کلام و تو این حوزه کار کردی، همین که موضوع خوب باز بشه به نظرم میاد دیگه خودتون بیشتر از بنده بتونید نقد کنید اینا رو، که واقعا این خدا، این مفهوم از کمال الهی یا کمال انسانی میتونه درست و قابل دفاع باشه یا نه. ایشون دوباره میگه که به نظر میاد تنها کسی که داره راست میگه تو اون داستان صفر پیدایش شیطانه. خدا که گفت نخورین، بعد دیدیم چیز خوبی بود که گفت نخورین. شیطان گفت اینو بخورید، به نفعتون، خوردن و به علم آگاهی رسیدن، جاودانگی هم داشتن کشف میکردن که دیگه خدا جلوشونو میگیره، اجازه نمیده بیشتر از این تکامل پیدا کنن، بشن شبیه خدایان. تعبیر اینه، یعنی علتی که اخراج میکنه خدا آدم و حوا رو از بهشت طبق اون اسطوره ها اینه که میگه اینا الان درخت جاودانگی رو میشناسن، اینا از درخت زندگی هم میخورن و دیگه میشن مثل یکی از ما خدایان. و حالا این حرفایی که شما الان تحت عنوان خدا میبینید، میشنوید، داره گفته میشه، دقیقا در جریان شیطانگرایی تحت عنوان شیطان گفته میشه. تو جریان شیطانگرایی شیطان یه موجود واقعی نیست. یعنی آنتوان لاوی در انجیل شیطان مینیست، صفحه 32 و 33 این بحث رو مطرح میکنه که شیطان یک موجود واقعی نیست، نمادی از قدرتها، استعدادها، امیال و طبیعت بشریه. بعد یه قلت و انقلتی خودش مطرح میکنه، میگه خب با این وصف ما چرا پس میگیم سیتانیست هستیم، بگیم اومانیست هستیم؟ بعد جواب میده، میگه نه نه نه، یک انسان کامل، یه انسانی که تمام این قابلیت و طبیعت خودش رو شکوفا کرده، این دیگه یک انسان نیست، یک شیطان بزرگ است. و برای همین میگه ما اسمشو گذاشتیم شیطانگرایی. من از این بخشا میگذرم که اسم اشخاص نیاد. و این مباحث دقیقاً این نگرش الهیاتی رو شما یه بررسی بفرمایید در کابالا میبینید. در عرفان یهود این نگرش به خدا بوده. اصلا کابالا یعنی کشف اسرار کتاب مقدس، هم عهد عتیق. همین داستانای صفر پیدایش و بقیه ماجراهایی که اونجا هست، همینا رو شروع کردن در موردش تأمل و بحث و بررسی و تعمق و کشف و شهود و به یه چیزایی رسیدن. این حرفا همش در کابالا هست. و این کابالایی که داره خودش رو نوسازی میکنه، تحت عناوین مختلف میاد رو صحنه جامعه و زندگی ما، افکار ما، و در قالب‌های مختلف داره الان عرضه میشه. و این نمادی که ملاحظه میکنید نماد تاوه اصلش، ولی این نماد رو اینا به کار گرفتن به خاطر اینکه ترکیب خیر و شر رو قشنگ نشون میده. دایره نمادی از کماله. وقتی این کمال با نیمه تاریک و نیمه روشن شکل میگیره، یعنی شما کمال مطلق رو نمیتونی فقط در روشنایی و نور و خیر بیابی، ترکیبی از این هست که کمال رو میسازه. در این ساختار سمت چپی هم که ملاحظه میکنید، این سفیروت های ستون سمت، از اینجایی که ما نشستیم میشه سمت چپ، اینا شرن اصلا.
راستی ها خیرن و ترکیب اینا ساختار تجلیات الهی رو داره توی اون منطق کابالا نشون میده. ما در عرفان حلقه هم با همین منطق مواجه هستیم. من حالا زیاد صحبتایشون رو باز نمی کنم، ولی یه مقاله‌ای داره این محمد علی طاهری پایگزار عرفان حلقه به نام آزمون آخر در کتاب چند مقالش. من فقط یه بخشی از افکارشون که به این بحث ما خیلی نزدیک میشه رو دارم اشاره میکنم. تو اون مقاله آزمون آخر داستان اینجوریه که میگه ما بعد از اینکه این چرخه تکامل مرحله‌ای که الان توش هستیم و پشت سر گذاشتیم، میریم از بهشت و جهنم و همه اینا تموم میشه، خارج میشیم و اونجا آزمون آخر اتفاق میفته. اینطور که خداوند تمام قدرت خدایی خودش رو به ما میده، بعد به ما میگه حالا که شما مطمئن شدید از قدرت خداییتون، حالا که دیگه به من نیاز ندارید، مثل منی ما همچین چیزی داریم؟ اون دوستانی که صبح میگفتن ما تو عرفان اسلامی هم یه حرفایی داریم، اینو داریم؟ حالا که شما مثل منید و دیگه به من نیاز ندارید، بازم با من میمونید و عشق منو به خودتون میپذیرید؟ ایشون میگه بعضیا قبول میکنن که با خدا بمونن و خدایی کردن در وحدت رو انتخاب میکنن، بعضیا نه، میگن ما که دیگه نیاز نداریم و کار نداریم، بریم برای خودمون بشیم خدا. خدایی کردن در کثرت رو انتخاب میکنن و میرن یه جهان دیگه برای خودشون خلق میکنن و به زندگیشون ادامه میدن. این دقیقاً تو آخرین مقاله، صفحات آخر کتاب آزمون آخر محمد علی طاهری که فایلش روی اینترنت اینام هست اومده. یکی دیگه از افرادی که خیلی تاثیرگذار عضو اون رهبران تکاملی و از اون مریدان اولیه باربارا مارکس هابرده، جیمز هورتاک هست. ایشون یه کتابی داره به نام کتاب دانایی کلیدهای فهم خنوخ. این خنوخ همون میگن حضرت ادریسه، ما حالا تو ادبیاتمون به اسم ادریس ازش یاد میکنیم. چند تا حرفیشون داره، یکی که وحدت میان علم و معنویت، میگه این باید اتفاق بیفته تا ما مشکلاتمون حل بشه و الا مشکلات حل نخواهد شد. ترکیب بین علم و معنویت میتونه ما رو به یه جهش تکاملی برسونه. حالا اینجا بحث فیزیک کوانتوم هم اینا مطرح میکنن که دیگه ما الان زمان ما اجازه نمیده. اینا به جای استدلال یه پازل پیچیده از رویاهاشون میسازن که شما همین عمرتو بذارین و درک بکنی، آخرش دیگه دلت نمیاد این همه زحمت کشیدی حالا نفیش بکنی. ما این همه زور زدیم اینو فهمیدیم خوبه، بعد اون حالا زیبایی و تقارن و اینا هم توش رعایت شده معمولا و دیگه برای خیلی ها میتونه جذاب باشه. ایشون یه حرفی دیگه هم میزنه، میگه من روی مولکول‌های دی ان ای یه کدهایی رو مشاهده کردم که شبیه حروف عبری نام خداست، یهوه. و از این نتیجه میگیره که ما یه سری ژن‌های کدهای فعال نشده داریم در اون ساختار دی ان ایمون که این کدها اگه فعال بشه خدا خواهیم شد، باید زمینه فعال شدن این کدها رو درست بکنیم. یعنی اون حرفایی که مکاشفات مارکس هابرت بود، اینا شروع کردن دارن براش مبنا هم درست میکنن، همون مبانی علمی تخیلیه. ایشون یه مؤسسه‌ای داره با نام آکادمی علوم آینده، بودجه زیادی هم ظاهرن داره، تو 10-12 تا کشور اروپایی و امریکایی و کشورهای پیشرفته هم شعبه داره و پروژه های زیادی هم دارن انجام میدن. یعنی شعبش فعال، الان نزدیک 40 سال این شعبه ها دارن کار میکنن. ایشون فکر کنم سال 1976 این مجموعه ها رو راه میندازه، یعنی این آکادمی علوم آینده رو تأسیس میکنه. حالا اینا رو دیگه شما بفرمایید که چطور قابل نقده. خودش هم میگه که من اینا رو در ارتباط با یک موجودات برتری دریافت کردم، الهامات من اینا، محتوایی که توی این کتابا هست. عرض شود که با این نگرش نسبت به خدا و اون حرفی که میزدن داریم متحول میشیم، قابلیت‌های خودمون رو تا حالا به خدا نسبت میدادیم حالا به اصل خودش، اینجا اون مفهوم عصر جدید میاد وسط که ارتباط با این خدا، موجودات فضایی، شیاطین، فرشتگان به اسمای مختلف صحبت میکنن، ولی ته هر کدومش که بدی آخرش میگه این خودتی، هر کدومش. و مفهوم چنلینگ، این یک کلید واژه است، برید جستجو کنید خیلی مطالب به دستتون میاد. یکی از اون مفاهیم بسیار مهم برای درک این مقوله عصر جدیده که اینا به میان آوردن و روش دریانسازی زیادی کردن. عرض شود که این مرحله‌ای که بشر با نیروی ذهنش میتونه یه آگاهی و یک نیروی برتر رو در اختیار بگیره و ازش استفاده بکنه و دنیا رو تغییر بده، که رایج‌تر از همه این داستان قانون جذب. قانون جذب رو خب اولین بار که به طور مشخص یک کتاب در موردش نوشته میشه والتر اتکینسون 1906 یک کتاب مینویسه. راندا برن سال 2006 میاد در 100مین سالگرد اون کتاب راز و یعنی فیلم راز رو تولید میکنه و بعدم تبدیل میشه به کتاب که دیگه اونو همه دیدین. یعنی شما الان توی هر کتاب فروشی برید، تو هر دست فروشی که داره کتاب فروشی میکنه یه سری بزنید، یا همین راه آهن و فرودگاه، همه جا هست این کتاب، فقط مال ایران هم نیست، شما هر جای این دنیا از هواپیما میای پایین کتاب راز جلوی چشته. و این عجیب پخش شده و در زمان کوتاهی شده جزو پرفروشترین کتاب ها و فیلمش هم همینطور جزو پر بیننده ترین فیلم ها بوده، با اینکه یه ساختار ساده داره، مستند کارشناسی و اتفاق خاصی هم توش نمیفته جز همین حرفایی که داره زده میشه. قانون جذب میگه به هر چی که فکر کنی همون اتفاق میفته، چون این قدرت در درون توه، خدا در درون شما خفته و زندگی شما، دنیای شما، هر شرایطی که توش هستید مخلوق افکار شماست. اگر میبینید زندگیتون افتضاحه به خاطر اینکه این قدرت رو نشناختید، واسه خودش همجوری داره کور عمل میکنه و همه چی رو به هم زده، مشکلات، موانع، فقر، بیچارگی، شکست، به خاطر اینکه این نیروه رو مهار نکردید هی واسه خودش داره عمل میکنه. ولی هر چیزی که پیش میاد این تأثیر ذهن شما بر کائناته. تفسیرها و بیانهای متنوعی از این قانون جذب وجود داره، ولی رایج‌ترینش همونیه که در فیلم راز و کتاب راز مطرح شده. منم همونو پایه قرار دادم که سه گام رو مطرح میکنه. خواستن، میگه اول بخواید، بگید با صدای بلند اعلام کنید به هستی که چی میخواید، و بعد باور کنید که رسیدید به این خواسته، این مال شماست، و بعدم تجسم کنید اون رویاتونو که الان در اختیارتونه، دارید ازش استفاده میکنید، خونه مورد علاقه، ماشین مورد علاقه، درآمد مورد علاقه، هر چیزی که دوست دارید و قشنگ تجسم کنید که تو اون حال هستید و این الان داره به سمت شما میاد و اصلا در اختیار شماست، و این باعث میشه که کائنات همینا رو به سمت شما برگردونه. مبنای این حرفا هر چقدر هم که آیه و روایت بهش ببندن، اون الهیات درونی شده است. حالا این که شما بگردید انا اندزن عبدی المؤمن، اگه این حرفا رو اینو نزده بودن، شما این آیه، این روایت شریف رو اینجوری میفهمیدین که یعنی برو به پول و ثروت و اینا فکر کن اینا جذب میشه به دست میاری؟ حالا ببینید تو همین کتاب راز و کسانی که این قانون رو توضیح دادن چه مطالبی رو دارن میگن. در کتاب راز اینجوری میبینید مأموریت تو همون مأموریتی است که به خودت میدی، زندگی تو همونه که خودت خلق میکنی، هیچ کس نبوده که از قبل برای شما یه راهی رو مشخص کرده باشه شما تو اون راه بخوای زندگی کنی. این مبناش دینه. جک کنفیلد که یکی از همین گوینده های فیلم رازه میاد صحبت میکنه اونجا، میگه که و کتاب های بسیار زیادی ازش به فارسی ترجمه شده، از جمله این کتاب معروف سوپ جوجه برای روح، اینم هم همه هر جا کتاب رازه از اینم بغلشه دیگه حتما دیدین. میگه من با این ذهنیت بزرگ شده بودم که هر کاری میکنم حتما باید یه مواظب باشم که خدا راضی باشه، نکنه یه وقت خدا رو ناراضی کنم. بعد فهمیدم که اصلا اینجوری نیست، من خودم باید هر کاری میکنم برای شادمانی خودم باشه، برای لذتم باشه. بعد میگه من یه قانون دارم که یه شعاری دارم، میگه اگه لذتی برات نداره انجامش نده. این میشه نقشه راه و زندگی ما. ایشون جزو رهبران معنوی جهان الان اسمش تو لیست هست و آثارش هم داره میاد و پخش میشه. حالا بعضی میگن اینو چه به معنویت، ما هم همینو میگیم، اصلا حرف ما این چه ربط اینا به معنویت داره که ایشون یه لیستی هر سال این مؤسسه واتکینز منتشر میکنه در انگلستان، 100 evolutionary leaders spiritual، نه 100 spiritual leadership. این به صورت یک مجله هر سال میاد عکس این افراد با یه چکیده از رزومه و فعالیتاشون. ایشون جو تو اون لیست هست، چند سال تو اون لیست هست، به اسم رهبر معنوی دارن معرفی میکنن. میگه شما سندروم چی میگفت یکی اینجا صبح شما بودی، سندروم عرفان کازپنداری. نه آقا به ما چه، این خودش اومده لیستو گذاشته تو لیست بالای زده معنویت، حالا من چی بگم؟ بعد جالب اینه اونم که میان تو ایران میگن همینو میگن، بعد ما که میایم معنویت نیست، تکنیکای موفقیته. خب چرا به ما میرسه میشه تکنیکای موفقیت که ما نقد نکنیم؟ خب تا دیروز داشت میگفت ما معنویتی، ما عرفان مدرنیم، هیچ مشکلی نداشت. اینا رو باید یه خورده دقت کرد و واقعا معنویت اینا همینه، یعنی معنویتی که قرار سکولار باشه، این جهانی باشه و اون خدا و بعد نتیجه اون خدام کامیابی و اون بحث الهیات رفاه که صحبت کردم، همین میشه. هر چی که شما رو داره به پول، تکنیکای جذب پول، یعنی تکنیکای شکوفایی خدای درون، معنویت طبق این مبنا. حالا مبناش غلطه یه بحث دیگه ایه، ولی ما هم تایید میکنیم این معنویت هست و معنویت سکولار است. جو ویتال یه کتابی داره به نام کلید فهم قانون جذب، کلید نه گم شده یه قانون جذبی، همچین چیزی هست، بزنید جو ویتال میاره، هم کتابشو میاره. ایشون تو اون کتاب اینجوری میگه، کائنات، شنیدید هی تو این بحثای قانون جذب و اینا میگن کائنات، به کائنات فرمان بده، میگه کائنات او را خداوند بزرگ، فراقدرت، عالم قدسی، پروردگار، زندگی، صفر، تا او یا هر چیزی که میخواهید بنامید، تمام مدت پیام میگیره و میفرسته و با شما در ارتباطه، یه الهاماتی میفرسته، خواستهای شما را میگیره، بعد منعکس میکنه به سمتتون. ببینید کائنات شد خدا، زندگی یعنی خدا، اصلا خدا یه شخص نیست تو این منطقه اینا، یه انرژی، یه نیرو، یه احساس، یه تجربه است. اوشو خیلی جالب میگه در کتاب آواز سکوت، میگه خدا یک شخص نیست. خیلی اوشو در مورد خدا حرف میزنه، ولی اونجا توضیح میده، میگه خدا یک شخص نیست، خدا همان موضع شادی و سرور است. هر جا داری شادی میکنی، لذت میبری، همون خداست. یه همون لحظه اصلا لحظه ارتباط با خداست. لذا اون بحث سکس مدیتیشن رو مطرح میکنه، میگه راه رسیدن به خدا از رابطه آزاد جنسی میگذره. این حرف رو ویندایر میزنه باز در اون کتاب قانون جذب. من این پاورپوینت رو همین چند ساعت رفتم یکم اصلاحش کردم، به خاطر اینکه خیلی از صحبتهای دوستان در مورد قانون جذب بود و ما هم قرار شد یکی دو تا از این بحثا رو یکم بیشتر باز بکنیم، بررسی بکنیم. فقط اینا رو با منبعش من دارم میگم که به سندروم ما بر نگرده چیزی. اگه اینا اشکال نداره دیگه ایناست، خلاصه بگید اشکال نداره، منم حرفم. میگه بزرگترین راز آفرینش این است که قلمرو کائنات در درون ماست. اینا با هم همکارن، اینا جو ویتال و ویندایر اینا با هم سمینار مشترک میدن، همه آثارشون رو لوئیز هیت اون مؤسسه انتشاراتی هی هاوس چاپ میکنه، اینا یک سیستمن. اون میگه کائنات خداست، این میگه قلمرو کائنات در درون شماست. و این مفهوم میرساند که هوش بیکران، عقل و دانایی بی انتها، قدرت لایزال شعور باطن و عشق و محبت ابدی و راه حل تمامی معماهای بغرنج در زمین ضمیر باطن ما پنهان است و گستره پایان ناپذیر دارد. این تلقی از درون انسان. ما تو عرفان اسلامی چنین تلقی نداریم. اون روح عبودیت، اون حالت فنایی نیست. این طرف باقیه. همه رویاها و هوا و هوسهاش هم باقیه. حالا خدا رو داره اینجوری در درون خودش میگنجونه. نه اینکه به یه مراحلی از وارستگی برسه تا اونجایی که تعینش هم دیگه در اون مقام احدیت یا هر چیزی دیگه چیزی ازش باقی نمونه. اصلا با اون فضایی که حالا دوستان میگفتن تو ابن عربی هم ما میبینیم این حرف هست واقعا سازگار نیست. من الان با ادبیات ابن عربی عرض کردم، واقعا اصلا با اون حرفا جور در نمیاد. درسته اینجایی که میگه در درونمون خدا رو بیابیم یا از درونمون بیابیم یه شباهت بدوی داره. برای شما یکم تأمل میکنی میبینی این اصلا یه چیز دیگه ای توی دنیای دیگه ایه، اون توی دنیای متفاوتیه دیگه. این رفرنس ها زیاده، من نمیدونم میخواید بخونم براتون بخونم، ولی ازشون میگذریم بیایم سراغ جریانات ایرانی. ما هیچ نقدی نداریم. احمد هلت میگه ما میتونیم با افکار، اصلا ایده اصلیش اینه، با افکار و احساساتمون به کائنات فرمان بدیم و هرچی میخواییم به دست بیاریم. ما یه جایی یه ساعت و نیم دو ساعت رسیدیم با ایشون صحبت کردیم، بعد آخرش اومد دست داد و گفت ما با هم دیگه میتونیم همکاری های بزرگی انجام بدیم. همین الان من به کائنات ارسال کردم که ما با هم دیگه یه سمینار مشترک بذاریم. من واقعا نمیدونستم چی باید بگم. من فقط نگاش کردم، همینجوری ساکت بودم. یکی از چون توی جمعی بود، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران بود، بعد یکی اونجا گفت آی دکتر ایشون قبول نداره این حرفا رو. بعد یه ساعت و نیم توش اینجوری میگه خب اینا اصلا دیگه اون منطقه وجود نداره، این که من میگم معضلی است اصلا باید با اینا چجور حرف زد. معضله یعنی شما به زبان مشترک به این راحتی نمیرسی. این تخیلات خودشو داره میگه آخرش هرچی هم تو میگی در آغوش میگیرته، بهت احترام هم میذاره و آرزو میکنه تو هم همه حرفا اینو بزنی فردا. ایشون از سال 68 تا الان نزدیک 30 سال 27 سال داره تو ایران فعالیت میکنه. خودش میگه تا حالا 2 میلیون نفر رو ما آموزش دادیم. مجله موفقیت رو از سال 1377 داره منتشر میکنه که یکی از پر تیراژترین نشریات کشوره و کارهای دیگه‌ای که انجام داده. علیرضا آزمندیان ایشون دیدگاه‌های خیلی جالبی داره تو همین فضاها، داره فکر میکنه، مؤسسه پدیده فکر هم پایه‌گذاری کرده. بذارید یک کلیپ از ایشون ببینیم. من 3 تا دیدگاهش رو جدا کردم. یکی این که ثروتمندان برتری معنوی بر فقرا دارن و فقرا مشکلشون مشکل اقتصادی نیست، مشکل معنویه که اون وضعیتشونه. دومین مطلبی که ایشون داره بحث دعاست که میگه دعا تلقین به نفسه. و سومیش این که معاد، میگه کسی به جهنم میره که به جهنم فکر کنه و کسی به بهش میره که به بهش فکر کنه. این قانون جذب، این قانون برای آخرت هم جواب میده. واقعا دین ما اینه فکر کنه، یعنی هر دست گلی که خواستید به آب هدیه بفرمایید و بعدش هم به جای توبه. ایشون اصلا میگه توبه پشیمانی نیست. تو کتاب تکنولوژی فکر این جمله رو قشنگ ذکر میکنه، میگه توبه پشیمانی نیست. و بعد میگه که همین که شما مثلا برید به گل و بلبل و یک فاز به بهش فکر کنید جذب میکنه و تاثیر خودش رو میذاره. یه کلیپی از ایشون ببینیم حالا.
زمش به نظر اینا رو داری. حالا سر خدا نگاهی کن به 70 میلیون مردمان ایران. چرا در میان 70 میلیون مردمان ایران عده‌ای هستند بسیار موفقند، بسیار ثروتمندند، بسیار عاشقند، بسیار مؤمنند، بسیار عارفند؟ و شاید برات جالب باشد که 1% از مردمان ایران، فقط 700 هزار نفر از مردمان ایران، 96% از اسکناس تو جیب اوناست. و بقیه 99% از مردمان ایران فقط 4% از ثروت کل کشور بهشون رسیده. قافلن، نمیدونن، نشستن منتظرن. اینا خدا چی میخواد؟ آه خدا چیزی نمیخواد، سر کاری. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند سرنوشت هیچ انسانی را و هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر انسانی روز جمعه بیاید و تغییر کند. یاد بگیرد، برود آدرس ها را و برسد، اولا آدرس ها را به عنوان علم و آموزش یاد بگیرد و بعد اجرا، اقدام، اکشن، تلاش، زیرا که لیس للانسان الا ما سعی. اینا اینجوری کردن، اینا اینجوری 1% اینجوری رازها رو اجرا کردن که 96% از اسکناس ها تو جیب اوناست، 96% از اعتقادات زیبای الهی تو دل اوناست، 96% از آرامش های کل ایران در وجود منبر اوناست، 96% از زیباترین محبوب ها در آغوش گرم اوناست. اینا کن اینجوری دارن زندگی میکنن، تازه پاداش زیبا زندگی کردنشون زیباترین نقطه بهشت خدا است. میدونی؟ یعنی انسانی به بهشت خدا میره که در این دنیا در زیباترین شرایط زندگی زندگی کنه، نه در فقر، نه در جهل، نه در یأس، نه در جنگ و دعوا و اضطراب. و انسانی به بهشت خدا میره که در زیباترین شرایط قشنگ زندگی در این دنیا، در آرامش، در سلامتی، در آغوش گرم محبوب، در میان گلهای قشنگ زندگی. عزیزای عزیزای دل من، امروز روزی است که بعد ان شاء الله با این دو بال قدرتمند استراتژی تعیین کنی، ویژن و آینده رو ببینی، هدف تعیین کنی و برای چنین هدفی برنامه‌ریزی. لذا انسان ها اون 1% انسان که بخوام همش راجع اون 1% انسان رو برطرف بزنم که تام.
خب ملاحظه کردید دیگه، حالا اینکه هدف داشته باشید برنامه‌ریزی کنید حرف خوبیه، ولی اینکه شما یه جوری حرف بزنی که ما فکر کنیم شهرام جزایری و بابک زنجانی بزرگترین عارفای معاصرن، این دیگه فکر نکنم حرف قابل قبولی باشه.
من در حوثی اکنون از یلا 7 سال آینده را امروز دریاب، زیرا تمام آینده های تو را اندیشه و تصمیمات امروز تو می سازد و امروز تمام کائنات خدا منتظرند آماده برای فرمان برداری تا ببینند که تو عزیز دل خدا امروز در محضر خدا چه می خواهی. خدا راست تمام جدی میگم، گفتم هر جور زندگی خوبه بعد اصلا مهم نیست، مهم این است که تو بگونه بهتر هم می توانی زندگی کنی. برای همین عرض کردم یک انسان کمال طلبی باش. دیگه خوبه دیگه، حالا ما که پول داریم، ما که خونه داریم، ما که زندگی داریم، ما که کارخونه داریم، خوبه دیگه، ان شاء الله بقیه‌شمون دنیا. نه، این دنیا مسیر زیبای آخرت از این دنیا می‌گذره. زیرا انسان، زیرا بهشت خدا پاداش انسان‌هایی است در این دنیا عالی زندگی می‌کنند به عنوان خالق زیباترین دستاوردها، و جهنم خدا و جزای انسان‌هایی است در این دنیا و در جهنم زندگی می‌کنند. بلند شو، بخوام 7 سال زندگی بسازیم، تعارف هم با هم نداریم، به خدا خدا منتظر است، خانه دوست منتظر است، آغوش محبوب منتظر است، اتومبیل زیما منتظر است، رضایت خدا منتظر است، و خود خدا در آستانه بهشتش آغوش گرمش رو باز میکند و میگوید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، و خدا و فرشتگانش در آستانه بهشت منتظر تو هستند که بعد از خلق یک زندگی طولانی و پربار و پرحاصل به بهشت خدا بروی. و خدا میگه برگرد به سوی من، ای کسی که هم من از تو خوشنود بودم هم تو از من خوشنود بودی، برگرد به سوی من، برگرد به سوی پروردگارت، برگ و داخل شو در میان بندگان زیبای من و داخل شو در بهشت من. این بعد استراتژی زندگیت باشه که بدون تو این دنیا چی کاره ای و تو سرای آخرت دنبال چی هستی. زیرا انسان ها هر آنچه را بجویند میابند. یعنی حتی طبق این قانون انسانی به جهنم خدا میرود که شب و روز به جهنم، به عذاب، به قیامت، برمان به زقوم، به نکیر منکر، به فشار حد، و انسانی بهش خدا میرود که یک عمر با امید به رعفت و مهربانی آغوش گرم خدا فقط به زیبایی ها و به گلهای قشنگ بهشت خدا فکر کنه. قانون است.
من بعضی رو رد کردم چون فایده ای شاید نداشته باشه. یه فردی هست به نام سپهر تاروردیان که ایشون حالا دیگه سوابق و رزومه شو من کار ندارم، مؤسسه ای داره به نام همایش فرازان، اسپانسراش هم کار ندارم. ایشون کاری که انجام میده همین رهبران تکاملی و اساتید معنوی جهان رو در خلال اساتید اقتصاد و مدیریت دعوت میکنه ایران و سمینارهایی برای اینا برگزار میکنه. به فضای سمینارها و مخاطبینش هم کاری ندارم چون بحث کلامی نیست، بیشتر جریان سازی فرهنگی تو سطح نخبگان است و مدیران کشوره که ربطی پیدا نمیکنه. موضوع سمینارهاشون هم حالا دیگه شما ببینید احتمالاً مربوط بشه یه مقدار، تغییر باورها و ارزشها، تغییر ارزشها، مدیریت تغییر. جک کنفیلد، برانتریسی، جان دمارتینی اینا رو دعوت کرده تو ایران و افراد دیگه هم هستن که تو ایران دارن این حرفا رو میزنن، حالا احتمال داره که درستم بگن، ما متوجه منظورشون نیستیم. این خانم ویدا فلا استاد عرفان، یحتمل که عرفان، عرض کنم خانم معصومه تیموری هم همینجور، بقیه افرادم اینا همشون به نوعی بحثای معنویت و اینا انجام میدن. آقای ارشیانفر روحانیه، سوابق علمیش خیلی مشخص نیست که چی بوده، ولی الان سمینار برگزار میکنه، میشینن میخندن همه به هم دیگه که شاد بشن. و یه سمینار پولدار شدن برگزار میخواست، یه دوره آموزشی بود که صبح عرض کردم، تبلیغ کردن 30 میلیون 50 جلسه یک سال هفته یه بار، که ظاهرا استقبال نشد، چون بعدشون رفت الان پیش یه نفر دیگه با اون دعوت درخواست کرده که با هم دیگه همکاری مشترک داشته باشن. حالا دیگه اینا خیلی شاید ربطی پیدا نکنه. خب آیا ارشیانفر خیلی وقت نیست داره فعالیت میکنه، ولی ارتباط بسیار نزدیکی با این شبکه و این افراد داره، در تجمعات و نشستای اینا خیلی حاضر میشه. ایشون تهرانه، بله بله. آقای معتوین جمع فقط محمود معظمی کاناداست که سالی چند ماه میاد ایران سمینار برگزار میکنه میره. اینجوری. این دو جمله آخرین عرض بنده است. جوزف نای در کتاب قدرت نرم میگه مدیران شرکت‌های تجاری و تبلیغاتی آمریکا همانند مدیران هالیوود نه تنها محصولات خود بلکه ارزش‌ها، فرهنگ آمریکا و رازهای موفقیت خود را نیز به سایر مردم جهان فروختند. قدرت نرم. و حالا شکلایی هم که رسما در اسناد ایالات متحده هست برای اجرای دیپلماسی عمومی آمریکا علیه ایران، اینا رو توش میتونید ملاحظه بکنید که انتشار کتب و آموزش در سطح عمومی و پایین جامعه، انتشار آثار به صورت چاپی الکترونیکی، انتخاب و برنامه‌ریزی سفر سخنرانان به ایران. یعنی خیلی مشخصه یه سری اسناد دارن کار میکنن برای تغییر فرهنگ ما، برای از بین بردن باورهای دینی مردم. من دیگه خیلی از بحثا رو رد میکنم، کسانی که توی این مجموعه ها چه نقشایی داشتن، حالا دیگه اینا بی ربط میشه. فقط نکتهش اینه که برای تغییر دین، برای اون چه که تاکنون علم کلام ازش دفاع میکرد، الان داره سیاست گذاری میشه، الان داره نهادسازی میشه، تولید دانش میشه، جریان فرهنگی میسازن. پیامشون رو یک نفر نمیگه، 100 نفر میان هر کی یه چیزی رو میگه، هیچ کس هم مسئولیتش رو قبول نمیکنه، ولی تأثیری که رو جامعه میذاره یه چیزه. این نکته مهم. من میام یه سمینار برگزار کنم یه چیزی میگم، ولی در کنار سمینارم کتابا و سیدی های دیگران هم میفروشم. بهمم که بیام بگم میگم آه اشتباه شد دیگه نمیارم، اونم تو سمینارش همین کارو میکنه. یک نفر زیر بار این مسئولیت ها نمیره. برای این افراد، اعضایی که کتابداران کتابخانه ملی، کتابخانه نهاد کتابخانه های عمومی، حدود 4000 تا ما کتابخانه عمومی در سطح کشور داریم که این نهاد کتابخانه های عمومی اینا رو مدیریت میکنه. یه در همین حدود هم ما کتابدار رو اینا داریم، یه مقدار بیشتر. یه بحثی بود در مورد کتب زاله. اونجا ما یه بحثی رو برای اینا مطرح کردیم، گفتیم قدیم کتاب زاله مفهوم متمرکز داشت. آقا میگفتن کتب ادیان زاله است، فتوا داریم از علمای گذشته. کتب فلسفه زاله است، فتوا داره. کتابهایی که حالا هر مسئله مشکل داری توش باشه، اینا میگفتن یه کتاب، آقا این بررسی میشد زاله بود. الان مفهوم کتب زاله مفهوم منتشره. شما یه دونه از این کتابا رو بخونی زاله نیست. کسی اگر فقط کتاب رازو بخونه زاله نیست. ولی اگر 50 تا کتاب دیگه ای هم که در کنار این نوشته شده بخونه، وقت زاله است. اعتقاداتش از دست میده. باورش نسبت به خدا تغییر میکنه. پایبندی و التزامش به شریعت و دین و آیین عوض میشه. تصورش از این که چطور میتونه بره بهش و آخرتش رو بسازه تغییر میکنه. یه کتاب مشکل نداره ها. ولی وقتی این 50 تا با هم جمع شد، حالا زالن و اینا با هم جمعن، توی کتاب فروشی میره همه کنار همه، توی کتابخانه های عمومی میره همه با همه، کسی که اینو میخونه آخر کتاب اونا رو هم بهش معرفی کردن، اینا همه در دسترسه. میری توی یه سایت میزنی همه اینا فایل PDFش میاد کنار هم، میتونی بشینی قشنگ بخونی.
اپلیکیشن درست کردن، همه اینا یه جا هست. اینو باید یه مقدار ما اصلا روی صحنه‌ای که الان پیش روی ما باز شده و اتفاقایی که اون ور داره میفته و موقعیت و نسبتی که ما با این فضا داریم جدی بشینیم فکر بکنیم. الان علم کلام، منهای علوم اجتماعی، منهای مطالعات فرهنگی، منهای علوم سیاسی، منهای فیزیک کوانتوم، ما نرسیدیم. من انتظار داشتم سوال بپرسید من جواب بدم. شما میدونید که تو این فیلم ها و کتاب ها بحثای فیزیک کوانتوم مطرح میشه، بنابراین ذهن شما داره رو عالم کائنات تاثیر میذاره، این دیگه بحث روانشناسی نیست. و چه سوء استفاده از این نظریه ها میشه، چه کارهایی میکنن. نظریه های بی ربط مثل قصه مسخره است. به خاطر اینکه به این نظریه ها اعتبار بدن اومدن یه جایزه جهانی گذاشتن، ایگ نوبل. نظریاتی که یه برداشتای بی ربط غیر علمی و خیالی از نظریات علمی، از مثلا پیشینه‌های موجود علمیه، اتفاقا سر یه تفسیر معنوی از فیزیک کوانتوم این جایزه رو به دیپاک چوپرا دادن یه سال. میان دانشمندای آخرش که تموم میشه بعد موشک بازی میکنن، افراد بزرگ برنده جایزه نوبل سال پیش باید بیاد این موشک‌ها رو جارو کنه، جمع کنه بره. از این کلاها میذارن سرشون، یعنی ماهیت علمو دارن عوض میکنن. اصلا موضوع خیلی از موضوعات بنیادین داره تغییر میکنه، مفهوم و کارکرد رسانه، مفهوم و کارکرد دین، معنویت، باور به خدا، ارزش معاد، ارزش دنیا، تمام اینا داره عوض میشه. اینا یه موقع بحثای کلامی ما بوده، شهید مطهری در مورد اینا بحث میکرده، ولی الان اصلا یه شکل دیگه شده، یه جور دیگه داره قضیه پیش میره. این جور دیگر را ما باید با حوصله درک بکنیم. مطالعات معنویت های نوظهور یک علم میان رشته ایه و قطعا درک این شبهاتی که اینا دارن مطرح، پاسخ به اونا مسئولیت علم کلامه و علم کلام ناگزیر است که به یک علم بین رشته ای تبدیل بشه، یک علم میان رشته ای تبدیل بشه و سهم علوم مختلف در علم کلام معلوم بشه. اگر ما میخوایم کلام پاسخگو داشته باشیم، اگر میخوایم کلامی داشته باشیم که بتونه مسائل جامعه رو بفهمه، حالا حلش بماند، اصلا درک کنه الان داره چه اتفاقی میفته، درک کنه چرا یه جوان بیدین شده، چرا یه جوان یه روز در میون نماز میخونه احساس بیدینی هم نمیکنه، خودشو هم من و شما هم عارف‌تر و خدایی‌تر میدونه، این چه اتفاقی افتاده، خیلی کارا میکنه احساس گناهی هم نداره. اینا درک مسئله یک مقتضیاتی داره، یه مقدماتی رو لازم داره، یه فرایند جدیدی باید براش تعریف بشه. قطعا اگه موضوع رو بفهمیم امیدی به پاسخگویی و حلش هم هست.